کنیم. به ساعت 18 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده یه برنامه سیاست ایرانی باشید.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جایی خونده باشد، از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی.
به نام خدا. سلام به دوستداران سیاست. من مصطفی صادقی هستم، سردبیر مجله صوتی و تصویری سیاست ایرانی. در این مجله نگاه فرامتنی داریم به مسائل مختلف، البته با دوربین سیاسی. همراهان من در این برنامه اساتید علوم سیاسی و روزنامه‌نگاران با سابقه هستند. به برنامه من خوش آمدید. دکتر سعید آجلو، او متولد 1359 در تهران است. علاوه بر سابقه دو دهه‌ای در حوزه رسانه و سیاسی، بعد از تحصیلات مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی، دوره کارشناسی ارشد و دکترای خودش رو در رشته علوم سیاسی گذرونده. او در پایان نامه خود گرایش جامعه شناسی سیاسی داشت، تئوری احیای راست میانه در انتخابات سال 92 رو مطرح کرد. او اکنون مدیر مسئول روزنامه صبح نو، سایت فردا و مدرس دانشگاه در رشته علوم سیاسی است. در برنامه این هفته دکتر مصطفی غفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی سیاسی، مهمان سعید آجرلو است که درباره احیای اسلام سیاسی پس از انقلاب اسلامی سال 57 بحث و گفتگو می‌کند.
خانش هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. من سعید آجرلو هستم. به موضوعات روز نگاهی متفاوت از منظر اندیشه‌ای و تئوریکی خواهیم داشت. در این برنامه در خدمت آقای دکتر مصطفی غفاری، عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی سیاسی هستیم. خب آقای غفاری، اگر موافقید درباره موضوع برنامه خیلی سریع وارد چیم و نقش انقلاب اسلامی رو در احیای اسلام سیاسی بحث بکنیم. من مایلم از اینجا شروع بکنیم که اسلام سیاسی دقیقاً چه هست و چه نیست. روایت غربی از اسلام سیاسی چقدر با حقیقت اسلام سیاسی فاصله داره و چه تفاوتهایی با هم دیگه داره. اگه موافقید از اینجا شروع کنیم تا بعد جزئی تر.
بله، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان و بیان این برنامه. خیلی خوشوقتم و متشکرم بابت فرصتی که در اختیار ما قرار داده شده برای این گفتگو. آقای دکتر آجرلو، عمده مفاهیمی که ما امروز تو حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی باهاشون سر کار داریم، به هر حال ریشه های عمیقی در طرز تفکر غربی دارن و بدون اینکه بخوایم در واقع به اون زحمتی که در هر عرصه علمی محققان و پژوهشگران و متفکران صورت میدن بخوایم تعریضی داشته باشیم، اما به هر حال باید بدونیم از کدوم خاستگاه‌های فکری، نظریه‌ها یا حتی مفاهیم یا استعاره‌هایی که ما ازشون استفاده می‌کنیم برمیان. ترم یا مفهوم اسلام سیاسی یه مفهوم زائیده سبک نگاه غربیه به در واقع تحولات و حتی اندیشه هایی که در عالم اسلام در دوره معاصر دیده شده و زاییده شده. برای اینکه بخوام یک ارجاع غنی تری بدم و بهتری بدم، شما رساله آقای استیوارت هال که در واقع بنیانگذار مکتب مطالعات فرهنگی مکتب بیرمنگام هست و نگاه کنید، چون یه رساله مختصر اما بسیار مفید و خواندنی داره به نام غرب و بقیه و نشان میده که غرب چگونه از طریق برساختن دیگری های خودش به خودش هویت میده و خودش رو در واقع روایت میکنه.
یه تعبیر دیگه ای از همون گفتمان فوکو دیگه شد.
دقیقا همطور. یا کار مثلا سبک کار شرق شناسی که فرض کنید ادوارد سعید در واقع انجام داده و سعی میکنه از اینها شالوده شکنی کنه و برملا کنه. این سبک مواجهه علوم و نظریه های حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی قبل رو با بقیه تمدن ها و تفکر. اسلام سیاسی هم یه مفهوم دقیقا تو همین کانتکسته، کاملا تو همین بستر و زمین است. این یک نکته. نکته دوم،
یعنی اسلام سیاسی روایت غربیه.
بله دقیقا، یعنی جزئی از این روایت غربی نسبت
از بعد سیاسی و اجتماعی اسلام
و تحولات سیاسی مسلمان ها یا اسلام به طریق در دوره معاصر عمدتا. نکته دوم این هستش که یه ویژگی هنجارینی علوم انسانی و علوم اجتماعی دارن. اینجا هم در مورد این مفهوم یا این نظریه هم این وجه صادقه. اونم این هستش که این مفاهیم ابزارهای برای مدیریت امور هم هستن. یعنی یه مفهومی مثل اسلام سیاسی فقط به این دلیل ساخته و استفاده نمیشه که تحولات رو تبیین کنه. به دلیل
یعنی نگاه جامعه شناسی معرفت دیگه.
دقیقاً همینطوریه. بله. یعنی ریشه و خواستهاش تو جامعه شناسی معرفت و برای مدیریت سیاسی داشت استفاده میشه. شما مفاهیمی که وضع میکنید فقط برای این است که یه چیز رو بفهمید. بعد از فهمیدن در واقع قدرت پیش بینی، قدرت کنترل، قدرت مهار هم پیدا میشه. این به این مفهوم نیستش که ما نمیتونیم راجع به این مفهوم صحبت کنیم یا این مفهوم مفهوم بیگانه است. میتونیم از منظر خودمون راجع به این صحبت کنیم، اما واقعا بخشی از واقعیت این هستش که ما این دوتا المانی که من عرض کردم، دوتا واقعیت رو هم باید در نظر بگیریم. واقع بینی اقتضا میکنه که ما اینطوری نگاه کنیم. این یه نکته به نظرم مهمی در
مقدمه خوبی
مفهوم اسلام سیاسیه. بله، و شاید بگم خیلی از دعواهای بعدی هم به یه شکلی از اینجا شروع میشه. یعنی ریشه یابی خوبی میتونه به ما بده بعدن گم نشیم لابلای بحثای مختلف. نکته که وجود داره این که انقلاب اسلامی به قرائت غربی ها اسلام سیاسی رو به یه معنایی یا باید بگیم احیا کرد، یا به معنایی شاید بنا به تلقی‌های به وجود آورد، یا به مفهومی با یه شدت خیلی بالای اون رو باز تولید کرد. چون ما پیش از انقلاب اسلامی هم حرکات و تحرکات جنبش
اسلامی معاصر،
بله، یعنی مثلا اخوان المسلمین رو ما داشتیم که
عقب‌ترش هم راشد،
بله، شاید مثلا 50 سال حداقل نسبت به انقلاب اسلامی تو حوزه فعالیت سیاسی چیز داره، ریشه داره و سابقه داره. تو خود ایران هم ما در واقع امواج مختلفی از تحولات و فرآیندهای سیاسی
داشتیم. از دوران صفویه ما میتونیم بگیم که سنگ بنای نوع اسلام سیاسی به شکلی گذاشته شد. حالا اونجا با تئوری
به روایت غربی ها، البته
سلطنت معزون که جلو اومدش دیگه تو مشروطه.
حتی جالب توجهه که غربی ها کمتر این کارو میکنن، این کمتر این رگ و ریشه ها رو به دوره صفوی میرسونن. یه دلیل عمده هم داره، اونم که ایران عصر صفوی به یه معنای منشأ پیدایش ایران جدید هست، حتی تو خوانش بومی ما. در حالی که غربی ها خیلی مایلن که در واقع رگ و ریشه ها رو یا نبینن یا جای دیگه ببیننش، مثلا از عصر مشروطه.
بله.
بیشتر در واقع مبدا تاریخی میگیرن، اونم در واقع از باب نحوه مواجهه ما و تجدد، نه یک ایران جدید. ایران جدید
مشروطه اینو الهام گرفتن از تفکر غربی و امر مدرن بوده.
به همین روایت غربی از اونجا شروع میشه.
آغاز اصلاح طلبام همین شکلیه، یعنی نسبت حالا جنبش اصلاحاتو از اونجا شروع میکنن،
امواج سیاسی رو از اونجا شروع میکنن به خوانش کردن. در مورد انقلاب، خب این تلقی عرض کردم تلقی شایعه و در روایت غربی ها خیلی هم عنصر مرکزی، یعنی بقیه چیزها، بقیه مفاهیم یا روایت ها یا خورده روایت ها حول این شکل میگیره. خیلی مایلن بگن که حالا توی مدار قرائت جامعه شناسی دین اگر بریم وارد بشیم، مثلا این توصیف رو دارن یا جامعه شناسی سیاسی که آقای خمینی به روایت اونها، یا آیت الله خمینی و امام خمینی ما، به یه نحوی دین رو سیاسی کرد یا اسلام رو سیاسی کرد. در حالی که به نظر میاد پروژه فکری حضرت امام رو وقتی مطالعه میکنیم، از وقتی که ایشون جواب کسروی رو در واقع به این نحوی در کتاب خودشون میدادند و دغدغه های ایشون، گفتارهای سیاسی ایشون رو وقتی مطالعه میکنیم، ببینیم که اساسا دغدغه امام هیچ در واقع جنبه گفتمانی به این مفهومی که امروز فوکویا میفهمه یا غربی ها میفهمن نیست. ایشون دنبال احیای چیزی به نام اسلام نابه. اسلام همون چیزی که هست، نه با یک پیرایه، نه با یک افزوده. احیانا این کلید واژه اسلام ناب هم از این جهت توی گفتمان امام به همین دلیل تکرار میشه. یعنی امام دنبال اسلام فرهنگی یا اسلام اجتماعی یا اسلام سیاسی نیست، اصلا امام دنبال همچین سطحی از فهم نیست، یعنی به دنبال این چنین خانش نیست. ایشون دنبال چیزی هست که حالا بعداً آیت الله خامنه‌ای تو تعابیرشون به عنوان دین به تمامه معنا میکنن، دین و همه دین، اسلام و همه اسلام. شما اگر کتاب حکومت اسلامی ولایت فقیه امام خمینی رو نگاه کنید، اونجا ایشون اساسا در صدد چیزی به نام سیاسی کردن دین نیست. ایشون داره میگه که ما به دلایلی که اون دلایل بسیار خواندنیه، من پیشنهاد میکنم که خوانندگان و بینندگان ما و شنوندگان ما این کارو ببینن، این در واقع رساله بسیار کلیدی امام تو حوزه اندیشه سیاسی رو، که ایشون دلایلی میارن راجع به این که ما اسلام به ما بد معرفی شده. این عین تعابیر در رساله ولایت فقیه ایشون هست. ما اسلام رو بد فهمیدیم، حتی ایشون میگن علمای ما هم اسلام رو بد فهمیدن.
همین میخوام بگم، میخوام بگم که جوری در واقع تو بخش تو همین حوزه تعریف از اسلام مرجعیت رو در واقع امام رو با توجه به سیره مرجعیت شیعه استثنا میدونن.
بله.
یعنی مثال میزنم، مثلا از آیت الله خویی،
درست،
از آیت الله بروجردی، بله، و حالا
بله،
از این دست که اینها اصلا اساسا طرفدار نوع اسلام فردی یا نهایتا اسلام اجتماعی بودن.
درست.
اسلام سیاسی استثناست و جزء معدود افرادی که وارد این حوزه شده امام. حالا شما
دو جور میشه به این نگاه کرد، دو
جور برعکسش کرد. یعنی استثنا بودن به این معنی نیستش که به واقعی و به اون حقیقت دورتره.
بله، ایشون یعنی در واقع امام خانش خودشون از اسلام اساسا ارائه میدن، دنبال یه پروژه‌ای به مفهوم سیاسی کردن دین یا اسلام سیاسی نیستن اساسا. در واقع از این منظر ایشون یه منظر انتقادی نسبت به وضعیت فهم دینی در دوره خودشون دارن،
یعنی با محافظه‌کاران در واقع مرزبندی میکنن.
البته میگم وقتی ما داریم روایت غربی رو خوانش میکنیم، این حق رو طبیعتاً داریم که شالود شکنانه بهش نگاه کنیم. روایت اونها از آیت الله بروجردی یا مثلا فرض کنیم که آیت الله خویی، معلوم نیست همچین روایت خیلی صادقانه و دقیقی باشه، اما برای یه تمایزاتی بین خوانش امام خمینی از اسلام و دین و خوانش اونها وجود داره، اما این طبیعت همیشه این اختلاف بوده.
میتونیم بگیم یه جاهایی شاید مثلا این همین نگاه به اسلام ناب قطع شده دچار دلایل مختلف. بله. امام میخواد اون ادامه بده،
بازگشتیه به اون اصالت ها در واقع،
و خیلی هم ربط داره به زمان،
چیز جدید نیست،
به زمان مکان هم ربط داره، همون بحث جامعه شناسی معرفت.
یه چیز جالبی وجود داره، من نمیدونم میتونم اس بیارم، یکی از اندیشمندان، یکی از روشنفکران دینی معاصر ما که بعدن
بله.
آقای دکتر سروش که بعدن هم چندان با ایده انقلاب اسلامی حکومت دینی بر سر مهر نماند. آقای دکتر سروش یک گفتاری دارن در پنجمین سالگرد اتحال امام خمینی. اون موقع خب ایشون اینقدر تفاوت و فاصله
گفتن، بنیان گذار عزت اسلامی،
دقیقاً همینطوری، درک عزیزانه دین. ایشون توضیح میدن که این تفاوت امام با دیگران، توضیح میدن که امام خیلی براشون مسئله بود که چرا مسلمون ها عقب موندن، چرا ما همچین وضعیتی داریم، چرا هرچی دست و پا میذاریم در حوزه مثلا تبلیغ دینی ما پیش نمیریم، این تمدن مقابل ماست که داره پیش میره. به نظرم خانش ایشون درسته. حالا اگر
خانش... سوال سید جمال و اینا رو دوباره میاد مطرح میکنه
و میگن از اون تعبیر و استعاره مولانا ایشون استفاده میکنه که سودای سر بالا، میگن امام سودای سر بالا داشت، فقط به این نگاه نمیکرد که ظواهر احکام دین آیا تو جامعه رعایت میشه که نمیشد. خود ایشون تو ولایت فقیه میگن که بخش عمده ای از دین ابعاد اجتماعی سیاسی که اصلا ما قدرتش رو نداریم الان در شرایط پیش از انقلاب اسلامی که بخوام اجراش کنیم، و اینا چرا ازش غفلت میشه یا تغافل میشه. اما بخش دیگه اش هم اینه که خب اون نگرش خواسته ایشون به دین، خود به خود دین را عزیز میکرد، یعنی دین رو منبع قدرت قرار میداد، نه از باب سیاسی کاری، از باب اینکه دین اساسا چنین ویژگی داره،
الهام بخش، بسیج کننده.
بله. حالا اینجا بریم برگردیم به این تئوریای غربی. تئوریای غربی ببینید به هر حال میدونید شما حتی تفکر انتقادی توی غرب، یعنی مثلا جریان اصلی که هیچ، جریان انتقادی در غرب هم به این شکل هستش که مرجع نقدش عصر روشنگریه.
بله.
یعنی اگر غرب مدرن رو نقد میکنه، آرمانش و ایدئالش اینه که برگردیم
به عصر نابه.
بله، دقیقاً همینطوره. خب تو اون خانش عصر روشنگری هم میدونیم ما خیلی جایی برای دین نداریم، خیلی. یعنی قبول کردیم که دین از مرجعیت علمی و فکری جامعه بره کنار، قبول کردیم که کلیسا البته با قرائت
رابطه آسمان و زمین قطع
دیگه. دقیقاً همینطوره. یعنی رابطه انسان و آسمان دیگه به اون شکل نیست، در مگر در ساحت فردی، یعنی توی در واقع حوزه خصوصی، در حوزه عمومی ما کاری با دین نداریم، مگر بعدها در حد بعضی از کارکردهایی که دین میتونه به نفع همین جهان سکولار ما داشته باشه، یعنی به نفع
که هم بوش این پسر این کارو کرد، هم بله، ترامپ این کارو میکرد.
دین به این مفهوم کارکردی خیلی محدود، بیشتر در مورد حوزه خصوصی و کمتر در مورد حوزه عمومی، غایب که نمیشه به هر حال، میتونه حضور داشته باشه، اما در حدی که به کارکردهای جهان مدرن داره کمک میکنه. طبیعتاً خوانش امام خمینی از دین یه خوانش از بنیاد متفاوته. یعنی ایشون اتفاقا میگه که دین نه فقط همچین در واقع شایستگی داره و بایستگی داره، اساساً همچین چیزی اصالت دینه، اصلا دین اومده برای اینکه این کارو بکنه، دین آمده که به امر دنیای ما سامان بده.
برعکس دقیقاً اون مقاله معروف مهندس بازرگان دیگه.
بله دقیقاً همینطوریه،
که در اواخر عمرشون نوشته،
دقیقاً همین، با اینکه آقای بازرگان، مرحوم بازرگان، به شدت آدم متدینی در حوزه بله. فردی بود، به شدت آدم متخلقی بود، اما خب این خوانش از دین خیلی مهمه، ما چجوری نگاه می‌کنیم به دین.
پس اساسا همچین وظیفه‌ای دین نداره آقای مهندس بازرگان.
برای تو نگرش ایشون دینی به قول خودشون همچین تکلیفی نداره، چرا ما از دین چنین چیزی میخوایم؟
یه تعبیر دیگه اش اینه که همچین بضاعتی درون دین وجود نداره.
ما داریم تحمیل میکنیم انگار،
در حالی که حالا یه سوال دیگه من اینجا بکنم فهم. بعد بریم سراغ بحث بعدی. الان به نظر شما با این تعریف دین دولتی یا دولت دینی؟
تو خانشی که امام دارن از این قضیه در واقع هر دوشون بی‌معنین. هر دوشون بی‌معنین. دلیلش اینه که اساسا ایشون با مفاهیم سکولار امام فکر نمی‌کنه. و اصلا دغدغش و سوداش به تعبیر آقای دکتر سروش سودای دیگه‌ایه. و البته اینو من بگم، اینکه ممکنه دین دولتی بشود یا دین به یه قرائت رسمی خوش که به دور از انعطاف‌های لازم اجتماعی یا حتی به دور از قرائت‌های واقعی و اصیل دینی تعبیر شود، یه آسیبی که ممکنه ما هم دچارش بشیم.
من می‌خوام بگم یه جاهایی هم شاید اون جواب همون نقد آقای بازرگان آقای سروش باشه، یعنی دینی که به کار دولت به کار دنیا بیاد.
بله
میخوام بگم از این زاویه هم شما نگاه کنید،
دنیایی ما امر در واقع دولتی رو داریم،
یعنی فقه و دوله یا فقه و سیاسه ای
دقیقاً همینطوریه.
مثلا تو
نظر من عرضم اینه، اینجوری نبود که امام از منظر یک اندیشمند و نظرپرداز علوم سیاسی اینها رو خوانش کنه. دغدغه امام، تمام پروژه فکری امام اینه، یک چیزی داریم به نام دین، به نام اسلام، این به یک قرائت درست و امروزی باید دوباره برساخته بشه، یعنی دوباره خوانش بشه، نه که برساخته، یعنی ما بهش چیزی با تصنع اضافه کنیم، همونی که هست تو بریم در بیاریم، ولی همونی که هست کاملا متفاوت با جهان مسیحیه، یعنی کاملا تو مسائل امر عمومی، امر دولتی، امر دنیایی کاملا مداخله داره. اینم دست ما نیست، اگر مگر اینکه نخوایم بخشی از اسلامو ببینیم. ایده امام تو کتاب ولایت فقیه اینه، یعنی میگه شما چطور این ابعاد دین رو نمیبینید؟ خب شما اینا رو میذارید کنار، میگید بله دین نه بذائتشو داره نه ماموریتی داره تو این حوزه، اما اگر دین به تمامه بدون هیچ در واقع نومونو به بعد
دستکاری
بدونش دستکاری قانون، این خود به خود این دین لااقل متفاوت از مسیحیت و هم شایستگیشو داره هم طبیعتاً بایسته است که تو امر دنیا دخالت کنه. البته من عرضم اینه، بله ما بنا به قرائت‌های انتقادی میتونیم بگیم که ما نباید دین رو با پیرایه‌های سیاسی در واقع بیالاییم، چنین چیزی هم خب تو دغدغه ادبیات دینی ما وجود داره، یعنی مثلا تو سیره معصومین وجود داره، ما نیاز نداریم اینو وام بگیریم از غربی‌ها به این مفهوم، یعنی این چون گفتمان کاملیه،
یعنی ما یه سرمشق دولت مدینه و دولت کوفه هم
داریم همینطوریه، یعنی شما بسیاری از قرائت‌های بشه نقدهایی که ممکنه به حوزه دولت دینی وارد باشه رو قبل از اینکه ما نیاز داشته باشیم مثلا برگردیم به تجربه قرون وحشت یا قرون وسطا در واقع در غرب، ما اینو مثلا از زبان امیرالمومنین هم داریم توی متون معتبر اسلامی، درسته؟
یعنی
مسئله اینه که ما نیاز به وامگیری به این مفهوم نداریم، البته اشتراک نظر داریم، بله دین در بعضی از خانش‌ها ممکنه کاملا مورد سوء استفاده قدرت قرار بگیره، اما نتیجه و استنتاج ما این نیست که پس دین وارد حوزه قدرت نشود که آلوده نشود، اون نتیجه که غربی‌ها در تمدن خودشون گرفتن. دقیقاً به امام همین رو میگفتن، میگفتن آقا این کاری که شما میکنید باعث میشه که دین به پیرایه‌های دنیایی آلوده میشه، و ایشون گفتن خب پیغمبرم همین کار کرده، همین اشکالتو لطفاً به پیغمبرم بفرمایید. یه نکته هم کار کرد.
دو تا نکته داره آقای دکتر غفاری. یکی این که با این تعریف که حالا صحبت شد، قبل از این که روشنفکران دینی به دنبال این چیزی که بهش مثلا میگن رفرم و اصلاح مذهبی باشن، پس امام قبل از این بوده، یعنی در مقابل محافظه‌کاران و کسانی که تفاسیر حالا میشه گفتش که سنتی و خیلی خونسرد نسبت به موضوع داشتن، امام این کار رو انجام داده، یک گرایش در واقع همه جانبه و یک رویکرد همه جانبه. نکته دوم اینه که اساسا تاریخ اسلام با تاریخ غرب متفاوته، این چیزی که به نظر روشنفکران دینی نمیبینن، در اسلام دین و دولت با هم زاده شدن، در حالی که در مسیحیت به این معنا ما دین و دولت کاملا حوزه فردی و همون مدلی که آقای مهندس بازرگان اینو میگن. من میخوام بگم که این چطور تاریخ رو اینجا
درست نمیبینن.
آره درست نمیبینن و حداقل پاسخ درستی ما حداقل نگرفتیم.
ببینید از نظر اجتماعی و جامعه شناسانه بخوایم نگاه کنیم، ما این مفهوم داریم تو جامعه شناسی به نام تجربه زیسته.
بله.
هم تو حوزه فردی میتونه مطرح باشه، هم ما به معنایی که داریم در کنار، هم به عنوان یک امت یا ملت یا هر اشله اینطوری که بهش نگاه کنیم داریم زمین که به تجربه زیسته عمومی هم داریم. یعنی ایرانی‌ها یک تجربه زیسته‌ای دارن در دوره معاصر که لزوماً مثلا غربی‌ها در 200 پیش لزوماً نداشتن. دلیلی وجود نداره که، نه که بخوایم معارضه جویی کنیم ها یا غیریت سازی حتی، اما دلیلی نداره که ما با تجربه زیسته‌ای متفاوتی لزوماً چیزهایی رو اخذ کنیم از قبل که در واقع مبتنی بر تجربه زیسته یک کشور دیگه، یک امت،
این مدل توسعه دیگه، یعنی مثلا مدل توسعه ژاپن با کره با آلمان متفاوته دیگه.
و البته هیچ ابایی هم از این که نقاط مشترکی داشته باشیم نداریم، این جنبه خلوص پنداری توهمی هم نمیخوایم داشته باشیم. ممکنه ما باوری راجع به مردم سالاری داشته باشیم که با غربی ها 80% داره اشتراک باشه، ممکنه حتی ما بعضی از وجوه رو به معنای ابزارها و ظواهر اخذ کنیم، مثلا ما انتخابات
انباشت خرد و ایناست.
بله این ما ابایی نمیخوایم راهمون رو از راه تمدن بشری کج کنیم، اما تقلید رو نمیتونیم بپذیریم. ریشه های تقلید عمدتا در حوزه فکره، مثل مواردی که با هم صحبت کردیم. یه نکته اگه اجازه بدید من اشاره باشد. بکنم تو خوانش روشنفکر ایرانی راجع به اسلام سیاسی باز ما با یک صورت مسئله های مواجه هستیم. مثلا خیلی تلاش میشه که چیزی به نام اسلام سیاسی در تقابل و یا با غیریت سازی با اسلام فرهنگی یا اسلام اجتماعی ساخته بشه، حتی تلاش میشه برای اینها چهره سازی بشه. مثلا امام خمینی چهره اسلام سیاسی است، در حالی که مثلا یک مثلا مرجع یا مجتهد بزرگواری دیگه به این قرائت مثلا سردسته و سردمدار اسلام اجتماعی است، یا کسی دیگه در واقع سردمدار اسلام فرهنگی. واقعیتش اینه که اولا ما اصالتی برای این جور مسائل اعتباری قائل نیستیم. وقتی میگیم اسلام سیاسی، اگر هم با تحفظ بخوایم قبول کنیم کاربرد این مفهوم، منظورمون تاکید بر جنبه‌های همون اسلامی است که هست، نه اینکه ما چیز رو به اسلام سنجاق کنیم که حالا کسی بخواد بگه پس اگه اسلام سیاسی اسلام اجتماعی چیز دیگه. اسلام همانی که هست، هم سیاسی است، هم اجتماعی است، هم فرهنگی است به این مفهوم. اما فرض می‌کنیم که به همین معنای اعتباری عرفی این مفهوم قبول کردیم، یعنی ما میگیم مثلا یه خوانشی است که تاکید بیشتری بر وجوه سیاسی اسلام دارد، یک خوانش دیگری تاکید بیشتری بر وجوه اجتماعی اسلام دارد. خب خیلی تلاش میشه که اینا رقیب هم چیز بشن، معرفی بشن، در حالی که به نظر میرسه که این دوتا به شدت مثل کلاف به هم پیچیده شدن. هم مثال تجربه زیسته عمومی ما در ایران اینو نشون میده، هم حتی تجربه کشورهای دیگه اسلامی. من چند تا مثال اگر از بدین عرض میکنم. بله. در واقع من میخوام این قرائت رو، این در واقع نتیجه رو بگیرم که اسلام اجتماعی بدون اسلام سیاسی مثل یک گفتمانی است که میوه‌ای ندارد. و اسلام سیاسی اگر ریشه های خودش رو اگر به اسلام اجتماعی کم توجه کنه گویی ریشه ندارد. یعنی این دوتا اتفاقا لازم و ملزوم همدیگه رو تکمیل میکنن، لزومی نداره ما یه خوانش مقابل و معارض از اینها رو بدیم. ببینیم مثلا ما تجربه
هر کدومشون بخشی از اون
اسلام ناب هستن در واقع به این معنی، و اسلام ناب در واقع چیزی که بتونه همه اینها رو در خودش جذب و هضم کنه، هم در مقام نظر و تعریف، هم در مقام تحقق، که به نظر ما تو انقلاب اسلامی در تجربه 40 سال اخیر خودمونم نقاط ضعفی تو این حوزه داشتیم. اگر دوست داشتید راجعش صحبت می‌کنیم. ولی مثلا شما تجربه اخوان المسلمین مصر رو ببینید.
بله.
تأکیدشون تولدش کاملا سیاسی بوده. بله. اخوان المسلمین بعد سالها به دلیل سرکوب‌ها و شرایط بعدی که وجود داشت در واقع رفت در لایه اسلام اجتماعی، خودش رو معنا کرد، کار درستی هم بود، نشاد یه استراتژی سیاسی حتی بود در واقع مفهوم. اما وقتی که دوباره سر بر آورد در پی اون انقلاب در موج نوع بیداری اسلامی در سال 2009 به بعد، نتونست پایگاه اجتماعی خودش حتی حفظ کنه، با یه کودتا آقای محمد مرسی از کار برکنار شد و بعدم سرنوشت غم انگیز رو پیدا کرد.
خاطر ضعف در حوزه سیاسی.
با اینکه ببینید اونها همه تمرکزشون تو حوزه اسلام اجتماعی بوده اتفاقا سالها، بلکه توجه به تجربهشون تو حوزه اسلام اجتماعی به مراتب از تجربه شاد به این مفهوم غنی تر. این به من. اما ما اینو قبول داریم که بله اسلام اجتماعی بدون اسلام سیاسی، بدون اسلام سیاسی، بدون اسلام اجتماعی واقعا بی‌ریشه است، یعنی ریشه های خوش از دست میده.
دولت بی ملت و ملت بی دولت
خواستم همین تعبیر رو کار ببرم. بله ما در یکی از آسیب هایی که شاید مثلا به خصوص در دهه چهارم و الان در اوائل یا اواسط دهه پنجم انقلاب اسلامی باش مواجه هستیم اینه که نه اینکه بگیم قدرت ایده اشتباهی بوده، مثلا اسلام با قدرت ادین شدهش ایده اشتباهی، اما بدون اینکه بگیم این اشتباه بوده، اما ایده کافی نیست. یه مثال بزنم، مثال ساده، رفتارهای ساده. ما پیش از انقلاب اسلامی رفتارهای فرهنگی اجتماعی از سمت متدینین میدیدیم که الان میبینیم اونا کم رنگ شده یا بلکه تعطیل شده و کنار گذاشته شده. چرا؟ چون فکر میکنیم چیزی به نام دولت اسلامی وجود داره، اون کارها رو خواهد کرد، اینو جزء وظایف دولت اسلامی. بعد در این حال میبینیم که دولت اسلامی تو این حوزه ها بسیار ضعیف و بد عمل میکنه، چون اساسا در واقع اینجوری که وظیفه‌اش نیست، اینا وظیفه بخشای مدنی جامعه است. یعنی تحرک و پویایی جامعه مسلمانان نباید به دلیل اینکه ما میخوایم ایده حکومت اسلامی رو پیاده کنیم از بین بره.
در این دولت اسلامی به معنای نفع جامعه اسلامی نیست، به هم مرتبط
به این مفهوم نیستش که ما صرفا با ایده قدرت میتونیم جامعه اسلامی تشکیل بدیم. ببینید پیش از وضعیت پیش از انقلاب اسلامی رو مرور بکنیم.
بله.
عده زیادی از دینداران هستن که احساس میکنن چون قدرت ندارند اساسا نمیتونن به معنای تام کلمه دینداری کنند.
میشه گفت هویت اسلامی ندارن. بله. چیزی که اسلام سیاسی،
یعنی احساس کمبود میکنن تو و برای همین هم میرن به سمت این ایده
که باید رسمیت شناخته شدن،
باید به رسمیت شناخته بشن، بعد قدرت رو در دست بگیرن. اما این به این مفهومه که خب این علت تام و تمامه، یعنی وقتی دینداران قدرت رو به دست گرفتن دیگه جامعه اسلامی خواهد شد. خوشبختانه یا متاسفانه اینجوری نیست. شما تو سالهای اول انقلاب میبینید که تمام تصور بود که ما کافی دولت رو بگیریم، در مجلس قوانین اسلامی تصویب کنیم، دولت اونا رو اجرا کنه. یه عده هم متخلف در همه جوامع هستن، ما اونها رو میسپاریم به قوه قضاییه، دیگه دولت اسلامی خواهد شد. در حالی که ما پروژه دولت اسلامی رو تو همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم داریم تو دستور کار، ما هنوز نتونستیم به معنای تام و تمام کلمه دولت اسلامی بسازیم، بلکه دچار اشتباه ها و اعوجاج هایی شدیم. ممکنه مردم ما بعضی وقتا احساس کنن که ما حتی در این حوزه دچار بی‌دولتی شدیم، یعنی اقتدار، نفوذ و کارآمدی دولت یه جاهایی تحت تأثیر قرار گرفته، تحت شعاع ایده های ما بر اسلامی شدن قرار گرفته. من میخوام اینو عرض بکنم که ما ضمن اینکه اون اصالت های خودمون و خانش خودمون رو از اسلام داریم، در این حال میتونیم از تجربه بقیه در واقع فرهنگ ها، تمدن ها، یا حتی از مثلا انچه سیاسی که توی دنیا یا به خصوص حتی توی غرب یه سیر تطوری داشته به یه بلوغی رسیده، میتونیم استفاده کنیم بدون اینکه اصالت هامون رو از دست بدیم. نیاز به ارتباط داریم،
یعنی ما جریان موازی اندیشه غرب هستیم نه ادامه اونا.
بله، و میتونیم باش گفتگو کنیم به شرطی که اصالت ما در واقع به رسمیت شناخته بشه. ما نباید تو اندیشه سیاسی غرب هضم بشیم به این مفهوم. اما به این مفهوم که ما تعاملی با این اندیشه نداریم، این ایده که فکر می‌کنم الان ما به خصوص خیلی بهش نیاز داریم، یه تعیین تکلیفی تو این حوزه باید داشته باشیم. زمینه که خود
ظرفیتش در فقه هم هست دیگه،
همینطوره،
یعنی زمانمند بودن و مکانمند بودن،
مباحث اجتهاد در واقع اون چارچوبی از اجتهاد که ارائه میشه فقه پویا، یا همون تعبیری که حتی رهبری حدود یک دهه قبل در تو با حکرانی به کار برد، حتی ایشون تعبیر فقه حکومتی رو به کار بردن، شاید معناش به معنی به زبان امروزی ما فقه حکمرانی باشه به این مفهوم،
شاید به همین معنی مثلا دینی که به کار دولت بیاد یا بله. مسائل دولت حل کنه.
دولت اگر قبلش اتفاقا پشتوانه دینی و اصالت‌های دینی خوش حفظ کنه، نیاز به نرم افزار داره، نیاز به فکری داره که اونو به اون نرم افزار استفاده
کنه، ساخت فکری میخواد.
بله، وظیفه تولید این نرم افزار وظیفه حوزه‌های علمی مجتهدین و البته در تعامل با دانشگاه و دانشمندان اون حوزه کلی، اون
حوزه دانش دیگه به صورت کلی.
یعنی اینجوری نیست که سیاستمدار بتونه همزمان خودش هم تولید فکر کنه، تولید نظریه کنه. قرار نیست، بلکه سیستم اجتماعی باید همه جاش با هم بخونه، باید با هم هماهنگ باشه. ما این سازگاری رو بعضی میشه تو تجربه خودم تو یک دهه اخیر یه مقدار از دست دادیم. شما اگر به دهه 80 شمسی نگاه کنید، ایده های مثل علوم انسانی اسلامی، نهضت نرم افزاری و تولید فکر، ایده آزاداندیشی، ایده هایی بود که تو این حوزه سعی میکرد ما رو دست ما رو پر کنه. تحولات دهه 90 ما که همین چند روز پیش هم رهبری گفتن که دهه خوبی از حیث اقتصادی و رشد اقتصادی نبود، به نظر میرسه سرریزهایی در حوزه دانشی، فکری و اجتماعی ما هم داشته.
بله.
من فکر میکنم که یکی از در واقع بخوام جلو جلو پاسخ بدم، راه درمان امروزی ما نمیگم یه بازگشت به دنده عقب تاریخیه، اما ما باید به بعضی از ایده‌های دهه 80 خودمون برگردیم. به احیای دانشگاه، حالا به مفهوم مثلا اجتماعی، دانشگاه اجتماعی، به احیای حوزه به عنوان نهادهای مولد فکر باید دوباره برگردیم. طبیعتاً همونجور که در مورد دانشگاه انتظار داریم که نظری پردازی پویا صورت بگیره، در مورد حوزه هم همین انتظار داریم، در واقع به عنوان این بچه‌ای که به عنوان حکومت اسلامی از حوزه، در واقع از دامن حوزه به دنیا اومده، باید در ادامه هم توسط حوزه تمشیت و تربیت بشه. نیاز به فکر داره، نیاز به نرم افزار داره. ما تو این حوزه تو دهه 90 به نظر من عقب موندیم آقای آجل. یعنی دهه 90 ضمناً دهه یه مقدار ضعف یا به معنای نشانهای اولیه زوال فکر سیاسی هم بوده.
ما بعد خیلی سریع دهه سیاست خارجی بوده دیگه، به شکلی
چرخش کردیم به سمت ایده سیاست خارجی برای ساماندهی به امر اقتصادیمون و اون حوزه‌های خودبنیاد فکری یه مقدار ازش غافل شده، بلکه شاید باید بدون دروسته بگیم یه مقدار ضعیف شدیم. اما این ضعیف شدن به این مفهوم نیست که این سرنوشت حتمی ماست، محتوم ما بعد
بالاخره فراز و نشیب وجود داره.
عرصه فکر همینه. ما اگر تاریخ مثلا اندیشه در غرب رو هم مطالعه کنیم میبینیم افت و خیز زیاده.
آره، مثلا همین چین رو من میدیدم، آقای اوریگی کتابی داره در مورد چین که چین همیشه قدرت جهانی بوده.
تو
اون دو سه قرنه که اروپا در واقع قدرت میگیره، اینا کنار میرن، دوباره احیا میشه قدرت چین. این حالا این شاید دو سه قرن بوده، مخصوصا این که حالا بالاخره در جهان امروز با منابع متعدد قدرت درست مواجهیم. این نکته ای به نظرم میرسه که یکم شاید به مسئله روز ربط داشته باشه، اینه که ما این خانش اسلام حالا سیاسی با اون تعبیر یا اسلام ناب، دوتا شاید بشه گفتش که تفسیر متفاوت و با فاصله زیاد ازش وجود داره. یه تفسیریه که عموما جریان اصلاحات و جریان روشنفکری دینی انجام میده که ما در موردش صحبت کردیم و اساسا به این نتیجه رسیده که ما شاید به تعبیری برخی از افراد در این جریان که ایده مرکزی کار نمیکنه. ایده مرکزی وجود داشته، امتحانش کردیم و کار نمیکنه. و باید
اون ایده مرکزی چیه؟
همین اسلام، این که اساساً اسلام میتونه دولت رو اداره کنه.
آه.
امر سیاسی رو میتونه، امر عمومی رو میتونه اداره
سامان بده ده.
یه بخش دیگه هم وجود داره که خوانش های غیر مردمی عموماً در جریان شاید برخی جریانات نزدیک به جناح راست،
درسته،
حالا به تعبیر قدیمی بخوایم بگیم اون برای بگیم